بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی افقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه پیشگاه حضرت رضا سلام الله علیه و جواد الائمه صلوات الله علیه صلواتی و رحمت کن. بناداریم انشالله سه شبی که توفیق داریم اسممون رو در زمره عزاداران فرزند حضرت رضا صلوات الله علیه بنویسن، قدری از دوره امامت حضرت جواد صلوات الله علیه و زمینه های امامت ایشون گفتگو کنیم. رفقایی که حقیر رو میشناسن بخش هایی از این مباحث ممکنه براشون قبلا عرض شده باشه، ولی فرصت نبوده تا به حال دو سه جلسه پشت سر هم به صورت منسجم راجع به حضرت گفتگو کنیم. حضرت جواد صلوات الله علیه از دو جهت قربت عجیبی دارن. چه موضوع بحث من قربت امام جواد نیست، یکی از اون جهت که شیعیانشون رو نمیشناسند اونطور که باید بشناسند، یکی هم از طرف جهان اسلام قربت داره. به خاطر مطالبی که اتفاق افتاده که این شبها انشالله عرض میکنم، حضرت جواد صلوات الله علیه در یه بایکوت عظیمی بودن و به مراتب قربتش از پدرش بیشتره. حالا انشالله عرض میکنم ببینید. برای اینکه وارد بحث بشیم، دوره حضرت دستمون بیاد، حضرت در چه دوره ای امامت کردن، ناگزیرم یه مقدمه ای بگم که چون زیاد اینجا منبر رفتم و خیلی هاش رفقا میدونن، کد میدم فقط. در شاید 7-8 دقیقه بتونم بخش مهمی رو که میشه 10-15 جلسه بحث کرد و رد کنم که به امام جواد صلوات الله علیه برسیم. رسول خدا برای اینکه ما به گمراهی کشیده نشیم، یک راه انحصاری بیان فرمودن. چون حکیم علل اطلاق بود پیامبر، چون مهربان بود، رحیم بود، اگر راه دیگری هم بود که ما هدایت بشیم، به راه برسیم، راه دیگری بود، میانبری بود، حتی راه طولانی تری بود، ولی اون هم یه نوع صراط مستقیم بود، اون هم میفرمودن ولی نفرمودن، گفتن و فرمودن که ما انتمسکتم به هما، تا وقتی که به این دوتا تمسک کردید لن تضلو. لذا کتاب و اهل البیتشون رو فرمودن. اون جریانی که دشمن غدار اسلام بود و نفوذی یهود بود، که حالا نمیخوام اونا رو واردش بشم، دقیقا همون دوتا رو هدف گرفت. گاهی با حسبنا کتاب الله این دوتا رو تبدیل به یکی کرد که ناقصش کنه، که خرابش کنه. گاهی با سنت شیخین یا رأی یا قیاس یا به نظر من اجتهاد شخصی این دوتا رو سه تا کرد که اینا رو نابود کنه. یه کاری هم کرد که قبلا توضیح دادم، یه وقتی هم توفیق شد ماه مبارک امسال 5-6 شب این رو بازش کردم یه جایی، اونم این بود که با این حال چون میدونست عظمت اهل البیت زیاده و ممکنه اینها مردم رو هدایت کنن، یه کار دیگری کرد که بسیار در اون موفق شد. ببین آقا، اگر ما دشمن بعضی از اون اشخاص اول صدر اسلام هستیم، فقط برای شهادت صدیقه طاهره نیست، گرچه اون خیلی جرم بزرگیه. یعنی شاید شما هیچ وقت فکر نمی کردید من بخوام از امام جواد حرف بزنم، از خیانت اون دو سه نفر اول بخوام شروع کنم، ولی حقیقت اینه. اینها کارایی کردن، میگفت اون طرف آقا داری چیکار میکنی، گفت دارم ساز میزنم، داشت دزدی میکرد، گفت صداش، گفت صداش بعدن در. اینا یه سلسله اقدامات گسترده انجام دادن، یکیش این بود. درسته که اهل البیت رو به شدت اینها محدود کردن، کسی جرئت نمی کرد اسم اهل البیت رو ببره، دوره بنی امیه که بیشتر هم شد، اسم گذاری به اسم اهل البیت ممنوع بود، حتی نه امیرالمومنین که برای شما آشناس، حسن و حسین و اینها هم اگر کسی داشت اسم بچه‌هاشو می‌ذاشت عوض می‌کرد، می‌ذاشت اسحاق و یعقوب. قبلا بحث کردیم یه وقت شاعری بود برای اینکه لو نره محب اهل بیت، اسم بچه‌هاش که حسنین بود، یعنی حسن و حسین بود، تبدیل کرد به اسحاق و یعقوب. یعنی اسم اهل بیت کسی نمیتونست ببره. بعد تا یه مجلسی بود، بزرگان می‌نشستن مجلسو می‌بردن به سمت دشنام به اهل البیت. یه نمونهشو فقط عرض میکنم از باب نمونه فراوونه این، اونم اینه که سعد ابن ابی وقاص که حالا نه خودش تحفه‌ای بود و پسر ملعونش هم که فرمانده کربلاست، میگه من یه جایی رفتم تا مجلس گرم شد و اعیان نشستن، معاویه ملعون رو تخت نشست، ذکر علی فنال من، تصریح میکنه میگه اسم علی میموند و معاویه شروع کرد فحاشی کردن. بعد مثل این که مثلا آقا شما بفرمایید بعد به من تعارف زد، این در چند جا هست. امرم، این در صحیح مسلمه، این که الان میگم تو قبلیه نیست. امرم معاویه سعدن، امرش کرد که ما منکه انت صبح بعد تو رو، به این گفتن آقا شما بفرمایید، حالا شما بفرمایید، حالا شما بفرمایید. این هیچی نگو، گفت چی شده که مثلا از این فضیلت عظما دوری؟ ما منکه انت صبح، یعنی اون جریان، حالا اون جریان سب و لعن و فحش و تخریب و اینکه کار به جایی برسه، حیدر کرار که اولین کسیه که در اسلام به زین العابدین معروفه، اصلا همه زین العابدینی امام سجاد چون شبیه به امیرالمومنین به او فرمودن، زین العابدین، کسی که می اومدن پیش زهرای مرضیه میگفتن علی مرد، میفرمود کجا دیدی علی افتاده؟ با اینکه صدیقه طاهره اینقدر عشق به امیرالمومنین داشت، اینجا نگران نمیشد. چرا؟ چون این امری که تکرار بشه دیگه اون هولو بر میداره دیگه. گفت تو سجادش بود؟ گفت بله خانم، داشت تو باغ و تو سجاده دیدم علی افتاده. گفت نه، اون از دنیا نرفته در عبادت. یعنی صدیقه طاهره نگران جان امیرالمومنین نمیشه، این عبادته. این علی ابن ابی طالب و به شامی ها گفتن نماز نمیخونده، خیلی هنر میخواد. کاشانی ها بگن نماز من خوبم بخونم 10 دقیقه طول میکشه. این کارا رو هم که کردن بست ننشستن، چیکار کردن؟ اهل البیت رو مصداقش رو از 4 تای بعد از پیغمبر که شما حدیث کسا میخونید، که من یه جمله میخوام راجع به حدیث کسا امشب محضرتون عرض کنم، 5 نفرن در مجموع، این تا انحصار داره اهمیت داره. واقعا آقا یه سنگیه، یه انگشتریه که 2 تا دونه ازش تو دنیا هست، این اصلا نمیشه براش قیمت گذاشت. آقا بگن یه سنگیه که یه معدن از 500,000 تا انگشتر ازش هست، این دیگه قیمتی نداره، مثل نسخه خطی که تک با کتابی که چاپش میکنه ناشر، فایلش موجوده، درسته اونم یه پولی باسش میدی، ولی 20,000 تومانه دیگه، کتاب چاپی دیگه زیر 100,000 تومان، 20,000 تومان قیمتش معلومه. چرا؟ چون تعدادش کم نیست، راحت نیست دسترسی پیدا کرد. میگن فلان سنگ، اینجا چون خانه سنگ شناسه مثال سنگی میزن، فلان سنگ فیروزه آبیش فلان جوره، این نیست مثلش، لذا قیمتش وقتی انحصار پیدا بشه قیمت داره. اون اهل البیت که رسول الله فرمود 5 تا همش مصداق بود با شهادت رسول خدا شد 4 تا، یعنی اون کسانی که حی بودن زمان رسول الله از اون بزرگواران، 4 تا دونه بیشتر نبود، لذا اون چیزی که متحده با قرآنه 4 تا نسخه بیشتر نداره. کاری که اینا کردن این بود که این مصداقها رو توسعه دادن و موفقم شدن. چرا؟ چون با اون کسایی هم که میرفتن پیششون گفتن آقا شما هم از اهل بیتید، آل عباس رو گفتن اینا همه اهل بیت پیغمبر، آل عقیل، آل جعفر، از خود عبدالله ابن عباس که محب امیرالمومنین بود همیشه گفت من از اهل بیتم، عایشه نگفت من از اهل بیتم، دقت کنید چی عرض میکنم، عایشه هیچ وقت جرئت نکرد که من از اهل بیتم، عایشه ای که تقریبا تمام فضائلش تقریبا از خودش رسیده، یعنی فضائلی که اهل سنت نقل کردن، منظورم عمده فضائلی که اونا ازش نقل کردن خودش تعریف کرده، هیچ وقت هیچ جا یک مورد هم نداریم حتی در کتبی که ضعیفه که خودش رو اهل البیت پیغمبر معرفی کرده باشه. راجع فرمودین ولی ابن عباس من از اهل بیت پیغمبرم. این کاری که خلیفه دوم انجام داد. قحطی میشد میرفتن در خونه عباس توسل میکردن. مشورت میخواستن بگیرن گفتن ابن عباس اهل بیت پیغمبر. اینا هم باورشون میشد، قیمت داشت دیگه. مثل این میمونه که فرض کنید مالا من همینیم که هستم که هیچی نیستم، یه عده دوره بیفتن میگن آه دیگه اصلا رو زمین مثل تو عالم ندیدیم. خب آدم نفسش خوشش میاد دیگه، میگه حالا یه عده که ما که نمیخواد دیگه، حالا خودشون میخوان. شما میبینی عایشه ادعا نکرد من از اهل بیتم، ابن عباس همش میگن نحنو معاشر اهل البیت، همین ما اهل بیت، ما اهل بیت. هوا ورش داشت، حتی با علی سلام الله علیه بودا، خیلی هم دفاع کرد از اهل بیت، ولی بالاخره باور کرد که ما هم هستیم، ما هم هستیم. اون نوش منم پسرموش، اون نوش منم برادرزادشم. بعد اگر خیال کنی عظمت اهل البیت به نسبت فامیلی، خب حالا نسبت فامیلی دیگه، به خون فقط، خب اونم داره دیگه. چه اینو برای چی انجام داد خلیفه؟ برای اینکه وقتی شما اون 4 نفر رو بکنی چند هزار نفر، اولا همین الان قیمتش افت میکنه. تکرار مثلا فرض کنید نداریم که در عالم پیدا نمیشه، مثل حرم امام رضا سلام الله علیه، فرض کنید ما عقیده داشتیم 150 هزار تا حرم مثل امام رضا داشت دیگه، مشهد اینقدر شلوغ نمیشد که 150 هزار تا، نه 150 تا، نه 50 تا، میشکست حرمتش دیگه، درسته؟ بعد اتفاق دیگری که افتاد این بود، مردم که میرفتن این فک و فامیل پیامبر رو نگاه میکنن، خب فک و فامیل پیامبر توش ابو لهب هم هست، توش ابو جهل هم هست، بعد از اسلام هم فاسق و فاجر هست، شرابخوار هست، اولیاء خدا اتقیا در رأسشون امیرالمؤمنین هم که اصلا با هیچ چیز قابل قیاس نیست هم هست. وجه اشتراک همه اینا چی بود؟ فامیلن. اون گوهر اهل البیت که لایمسه الا المطهرون تبدیل شد به فامیلی. وقتی شد تبدیل شد به فامیلی، مردم گفتن خب باید به فامیلای پیامبر احترام بذاریم. باش احترام میذاریم، ولی دیگه کسی نمیگفت اگر سوال فقهی سوال شرعی داری برو از فامیلای پیامبر بپرس. آقا اون چی میدونه که من نمیدونم؟ فامیل پیامبر. از اون طرف اون افراد خاص، امیرالمومنین سلام الله علیه، حسنین، صدیقه طارم که زود شهید کردن، اینا کسی جرئت نمیکرد باشون ارتباط بگیره، اونا دائم تخریب میشدن، تا نماز نمیخونم براشون تبلیغات میکردن، اون چند نفر خاص رو تخریب میکردن، اجازه نمیدن کسی نزدیکشون بره، بقیه رو همه ترویج میکردن، مردم نگاه میکردن اون اهل بیت، خب چند هزار نفر فامیل پیغمبر. بعد اینا چه ویژگی مشترکی دارن جز فامیل پیغمبر بودن؟ هیچ ویژگی توشون فاسق و فاجر و جاهل هست، خوبم هست. لذا همین نکار مرجعیت علمی اهل بیت رو از بین برد. مردم این اعتقاد که سوال داری باید بریز در خانه اهل بیت از دست دادن، گفتن بله دیگه فامولای پیامبر ما احتراماً به پیغمبر و اینا احترام میذاریم. در این حد این تبدیل شد به اینکه حسنین آخه نوه پیغمبر بوده، یادگار پیغمبره، مثل اینکه الان گاهی از این رابطه ها هست دیگه. کسی یادگار یه نفره که دیگه، مثلا فرض کنید شما بخوای مسائل تخصصی رو سوال کنی که نمیرید ازش بپرسی، به او احترام میذاری، یه رقت قلبی نسبت بهش داری. و این باعث شد که بارها از عقیل شنیدید حسنین سلام الله علیه ما، مردم اون زمان اینها رو به عنوان امام نمیشناختن که هیچ، به عنوان عالم هم نمیشناختن و ابدا سوال از اینا نمیپرسیدن. شما در سیره سید الشهدا صلوات الله علیه و حضرت مجتبی صلوات الله علیه نمیبینید که از این دو بزرگوار کسی اومده باشه سوال شرعی پرسیده باشه، سوال اعتقادی پرسیده باشه. سوال شرعی که تقریبا نیست از امام حسین ابدا، یکی هم نیست. این با این که دیگه سید الشهدا سبت پیغمبر بود، آقا باید این جایگاه میشکستن تا بتونن تو کربلا مواجهه کنن. نمیشه که شما 30,000 نفر آدم بری پسر پیغمبر رو بکشه هل هله کنه، نمیشه. باید اعتقادش رو کم کم از دست بده. باید میشد یه رابطه ای داره با پیغمبر. این اتفاق مال دوره سه امام اول تشیعه. از حضرت سجاد صلوات الله علیه وقتی توفیق داشتم چند شب توضیح دادم، ائمه ما تا امام رضا صلوات الله علیه کاری کردن که اهل البیت اعاده حیثیت بشن. اینا رو توضیح نمیدم، هست حتما نواراش صوتش لابد ضبط شده، که چه کردن که ائمه ما اعاده حیثیت ازشون بشه. فقط یکیشو عرض میکنم برای اینکه شما این تغییر رو ببینید چطور اتفاق افتاد. مثلا چی شد مردم رفتن در خونه امام صادق که فرصت فراهم شد یکم بیشتر؟ بعد دیگه عرض کنم خدمت شما که در اون خونه رو از پشته میخواستن بکنن اگه نمیترسیدن از حکومت، ریختن در خونه امام، از اقصا نقاط اومدن. چی شد؟ یهو چه اتفاقی افتاد؟ یکیشو عرض میکنم. از امام سجاد صلوات الله علیه تا امام رضا همه تلاش اینه که فلش بزنن پیکان جهت به این سمته که اهل البیت اینا ویژگی های خاص دارن، مرجع امورن، اولیاء خدا روی زمینن، حجت خدا بر بندگانن، وسیله برای رسیدن به خدا هستن، تنها راه انحصاری برای قرب خدا. اینا رو جا انداختن. یکی از کارهایی که کردن این بزرگواران که به ویژه امام باقر امام صادق صلوات الله علیه پایه گذاری کردن این بود، باید یه کاری میکردن. حالا که مردم نسبت به اهل البیت علاقهشون برگشته، مردم خیال میکردن اهل البیت نسلشون منقطع شده، تمام شدن رفتن، چی کار باید میکردن که مردم رو برمیگردوندن به در خانه اهل بیت؟ یکی از کارها این بود. امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه ما که از لحاظ علمی شهره بودن، میتونستن این رو یه جای مفصل توضیح بدن. منزه 10 دقیقه میخوام بگم که بحث ببینید چی میشه، که چون 2-3 تا اتفاق دیگه هم افتاده تا امام جواد رسیدیم. اینا رو باید حداقل تذکری عرض کنم. امام صادق صلوات الله علیه دیدن خب اگر بخوان بیان به شیوه بقیه علما بحث علمی مطرح کنن، شیعه و سنی هر دو نفع میبرن و حقیقت روشن نمیشه. یعنی چه شکلی؟ علمای اون زمان مثل علمای این زمان ما چجوری بحث علمی میکردن؟ آقا شما بخوای حکم شرعی فتوا بدی، مثلا چجوری باید نماز بخونیم؟ آیا در نماز نیت رکنه یا نیست؟ واجبه یا نیست؟ قیام داریم یا نداریم؟ چه کار میکنن؟ فقیه این کارو میکنه، به روایات رجوع میکنه و آیات، ببینه آیا دلیل معتبری از رسول خدا اونها و ما از معصوم، یعنی امام و پیغمبر، داریم که مثلا فرموده باشه در قیام چه سوره ای رو حتما باید بخونی، حتما باید حمد بخونی یا هر سوره ای میشه. اینجوری فتوا میدن دیگه علما، روندش اینه به صورت خیلی ساده. ابو حنیفش هم روندش همین بود، منتهی به پیغمبر، روایت پیغمبر رو نگاه میکرد، اگر معتبر میدونست طبقش فتوا میداد، اگر نه یه روش های دیگه من در آوردی هم داشت مثل قیاس و فلان. امام صادق دیدن اگر الان بخوان بیان بعد بیان بگن این حدیث با همون حدیث موجود که کار پیش نمیرفت، امام صادق هم واقعا میتونستن چیکار کنن؟ میتونستن از پیغمبر حدیث بگن که مردم نشنیده باشن، اهل سنت هم استفاده کنن. امام صادق بفرماد من از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، از امیرالمومنین، از رسول خدا این روایت. شیعه و سنی نفع می بردن، کتابای حدیثی می نوشتن، گفتن آقا اینم یه حدیث، اینم یه حدیث، اینم یه حدیث، این به منابعمون افزوده می شد. ولی جلوی انحرافات گرفته نمی شد، در خانه اهل بیت با این همه تخریبی که شده بود شلوغ نمی شد. ببینید چه کردن. امام باقر امام صادق صلوات الله علیه ما از اینی که حدیث نقل کنن امتناع کردن. چرا؟ چون اگه حدیث نقل میکردن همه میتونستن استفاده کنن. ابو حنیفش هم میگفت طبق روایت امام صادق اینجوری نماز بخونی. بعدم ممکن اون یه جا بگه نه امام صادق روایت داره، سفیان ثوری هم روایت دیگه داره، من روایت سفیان رو ترجیح میدم. این کارو نکردن. ائمه ما مستقیم حکم نهایی رو میگفتن. نمیفرمودن، خوب دقت کنین چی عرض میکنم، نمیفرمودن که چون این روایت از معصوم قبلی از رسول خدا رسیده این حکم رو صادر میکنه مثل بقیه، تهش رو بیان میکردن، میفرمودن حرام است حلال است، یا مستقیم میگفتن قال رسول الله. این یعنی چی؟ این یعنی این که الان من که اینجا محضر شما نشستم بگم که آقا داشتم که می اومدم یه تلفن زدم به وجود مبارک مهدی فاطمه روحی و ارواح العالمین له الفدا، گفتم آقا جان من میخوام برم از جدتون صحبت کنم چی بگم، ایشون هم سلام به همه شما رسوندن و گفتن به من اینو بگو. قاعدتا همینجوری که آقا لبخند زد دو اتفاق میفته، امام های صادق و امام باقر هم میدونستن این اتفاق میفته، ادعی لبخند میزدن میفتن آقا شوخیش گرفته یا ادعای دروغ میکنه معاذالله، اینا از دور امام چی میشدن؟ پراکنده میشدن. کمان که اگه من جدی جدی الان این حرفو به شما میزدم، جدن میگفتم امام زمان تو ماشین تلفن زدم و فرموده اینو بهتون بگم، جدی باور میکردید که دارم جدی حرف میزنم، پم شدید میرفتید یا بحث ادامه پیدا نمیکردید. یا عادتا امام سالم شب خونه نمیرسیدی، کذاب مفتر مدعی اینجوری میشد دیگه، نزاوادم کرد. اما فرض کنید اون حالت دوم اتفاق بیفته، شما باور میکردید که واقعا من تو ماشین زنگ زدم و حضرت پاسخ دادن و حالا میخوام بگم، اگر اینو باور میکردید لباس ها مطمئن در میان تکه تکه تبرک میبردید، نه؟ این کسیه که مورد عنایت امام زمانه. و اگر این باور میشد از جلسه ای بعد که فردا شب باشه دیگه نمیشد جلو در رو کنترل کرد. اگه باور میشد، دقت کنید چی از من، باور میشد که من با امام زمان ارتباط دارم، من میتونم مستقیم بگم بنده از امام صادق جواباتونو میدم، برم عقب ارتباط با معصوم پیدا کنم، یا بگم خودم شبهای مشورتی جلسه شوری داریم حضرت الله به من اینجوری میگه. این میشه کار پیغمبرا دیگه، مستقیم از الله گفتن کار انبیاه. امام باقر امام صادق همین کارو کردن، به جای اینکه روایت بیان کنن میگفتن قال الله، حکم شرع. یعنی قال الله دیگه، حکم شرع یعنی چی؟ یعنی قانون خدا این است، خدا اینجا فرموده باید انجام بشه، اینجا فرموده باید انجام نشه، حکمو میدی بدون روش اجتهادی، یعنی مثل باقی فقها نیست، مستقیم این پیامبر. رسول الله چجوری حکم میداد؟ کسی میگه آقا ببخشید مستندتون در این فتوا چیه؟ کسی نمیگفت که. یا پیغمبر قبول داشتن یا نداشتن، اگر قبول داشتن، نداشتن که هیچ، میرفتن دنبال زندگیشون. اگر قبول داشتن، خدا خیرت بده، اگر قبول داشتن پیغمبر رو به چه عنوان؟ به عنوان کسی که با الله ارتباط داره. اون وقت شما میبینی همون عرب اون زمان نمیشتن پیغمبر وقتی میخواست وضو بگیره شیرجه میزدن آب وضو پیغمبر زمین نرسه، تبرک بردار. امام باقر امام صادق همین کارو کرد. این کارشون چند تا خاصیت داشت. یک، دست ابو حنیفه و مالک ابن انس اینا قطع شد، چون ابو حنیفه از خودش ادعای امامت داشت، نمیتونست بگه حکم وجوب این کار است، بگن به چه دلیل، بگه چون امام صادق گفته، گفتن پس تو برو کنار دیگه. ابو حنیفه وقتی میتونست امامت کنه که یه روایتی رو بیارن او هم اجتهاد کنه که نظر من طبق این روایت اینه، نظر اون مثل مراجع فعلی، مراجع فعلی روایاتشون مشترکه دیگه، مثلا از رسال شیعه نگاه میکنه، طبق نظر اجتهادیشون اختلاف فتوا پیدا میکنه. فرق ابو حنیفه و مالک و شافعی هم تو همینه دیگه، روایت هست، منش اجتهادی او باعث میشه اختلاف پیدا کنه. نمیتونست بیا سراغ امام صادق بگه آقا حکم نهایی رو حضرت میگفت، اگر میخواست حکم نهایی رو نقل کنه میشد شاگرد امام دیگه، خودش امام مستقل نمیتونست بشه، و اگرم میخواست رد کنه که باید رد میکرد. امام دست اجانب رو از این میراث عظیمی که به شیعه عطا کرد برید، اونا نمیتونستن نقل کنن. عده زیادی هم از دوروبر امام باقر امام صادق رفتن، مردم هم مسخره میکردن. در کتب تاریخی هست ما فعل النبی و کیا فلانی، چون امام شبیه کار انبیا رو انجام میداد، مستقیم حکم خدا میداد، مسخره میکردن شاگرد امام صادق، مثلا پیغمبرتون چطوره. امام میخواست این اتفاق بیفته. اما اون کسایی که باور کردن امام صادق واقعا حکم الله میگه، اونو همینی میشه که من عرض کردم، شما باور کنی یه نفر حکم الله میگه مستقیم، یعنی جایگاهش همون جایگاهی که یه پیغمبر داره. لذا برای ائمه ما جایگاه تقدس قائل شدن، تقدس از دست رفتار امام باقر امام صادق برگردوندن. تقدس برگشت. چون شما وقتی بگی یه نفر هست که الان برم پیشش، از خود خدا مستقیم حکم به من میده، این دقیقا کاری که انبیا دارن میکنن. پس اسمت باید داشته باشه، پس باید علم به مغیب و غیب داشته باشه، این چجوری از کجا خبر میده، پس باید قرب به خدا داشته باشه. اوائل دوره امامت امام صادق صلوات الله علیه، بارها از من شنیدید طرف اومد بیاد در خونه امام، کنیز امام در رو که باز کرد شوخی کرد با کنیز امام، بکه امام نمیبینه، مثلا جلو در فرض کنید. ما بعضی از علما بودن و هستن، اگه بخوایم بریم به محضرشون وارد شهرشون بشیم یا ستر الویوب میگیم، طرف تو در خونه امام صادق اومده بود دست داد به بدن کنیز امام، فکر نمیبینه دیگه، حالا اینم بیچاره بود مثل من بود، گفت امام پشت دیوار که نمیبینه که. اما اونایی که باور کرد امام حکم الله میگه، نظرشون راجع به همه اینا عوض شد، تازه فهم ای اشهد انک تشهد مقامی و ترد و سلامی منظارنا فی مماتنا کمنظارنا فی حیاتنا. این چجور میشه باور بشه؟ باید اون اتفاق میافتاد واقعا. اگر کسی اینو نمیدونه، این عقیده شیعه رو نفهمیده، کسی میره مشهد دیدار اون ذریح مطهر، واقعا به دیدار امام رضا داره میره، واقعا داره به دیدار امام رضا میره. البته امام رضا صلوات الله علیه ولایتش کلیت الانم تحت اشراف و در محضر او هستیم، ولی وقتی کسی میره اونجا دیگه این اشراف اعلی درجه است. اینو کی باید باور میکردن تغییر فکر در اینا اتفاق میفتاد؟ اینی که شما میبینید مثلا امام رضا صلوات الله علیه یه پیراهن به دهبل میدن، این پیراهن میبره قم 30,000 سکه میفروشه، میگن چون این لباسیه که علی ابن موسی رضا به تن کرده. خوب دقت کنید چی دارم میگن، این ربطشو تا امام رضا امام جواد میرسونم. ما الان انقریب میبینید ربط داشت اینایی که گفته، مثلا چون امام رضا درش دو رکعت نماز خونده این لباس تبرک داره، چون تبرک داره مایه برکت وسیله شفاعت، بریم این لباس رو تکه تکه کنیم، هر کسی یه تیکه از اینو تو قبرش بذاره که امید بشه شفاعت داشته باشه. این تقدس برگشت. این تقدس که برگشت، یه مشکل جدی دیگری به وجود اومد. وقتی تقدس برگرده به این شکل، تمام نزدیکان ائمه ما دوست دارن حالا خودشون رو ربط بدن، لذا سیل جدید. یه بار ابن عباس ها حالا خوب بودن، تازه هوا برشون داشت از اهل بیت شدن، این ماجرای امام باقر امام صادق که سلام الله علیه ما که پیش اومد، فرزندان امام صادق یکی یکی بعضیاشون ادعای امامت کردن. پسر امام و دو تا نوه های امام که باباشون اسماعیل زمان امام مرده بود، زمان امام کاظم ادعای امامت کردن. چرا ادعای امامت کردن تو اون شرایطی که اینقدر بگیر ببنده و بزن و بکشه؟ چون این حالت تقدس، همین الان شما میبینید تو تهران معصومه، آخرین معصوم چندوم آقا؟ 15 34 هم داریم. کسی قائل به اسمت بشه خیلی میره بالا دیگه، لذا شما میبینی همین الان مدعی اسمت داریم، این گوشه اون گوشه معصومینی موجودن، فرزندان ائمه اونایشون که متاسفانه تو مسیر نبودن، اینا هم یکی یکی ادعای امامت کردن. لذا یه اتفاقی افتاد، اونم این بود که ائمه ما از امام کاظم سلام الله علیه به بعد دیگه ازدواج با زن غیر کنیز نکردن. ائمه پایانی ما همه مادراشون کنیزن. حالا اینکه این کنیز یعنی چی، یه شب دیگه یه فرصت کردم توضیح میدم که شما ببینید که چه شکاف فرهنگی از نظر اون جامعه بود. هر کسی اگر میخواست امام با او ازدواج کنه، تمام فرزندان او که امامزاده بودن ادعای امامت میکردن، کنیزها بچه هاشون نمیتونستن ادعای امامت کنن تو فرهنگ اون زمان. حتی از موسی بن جعفر نقل هایی هست که فرزندان دخترشون هیچ کدوم ازدواج نکرد. با هر کی ازدواج میکردن ارتباط پیدا میکرد با امام کاظم، با اون عظمت، اینا همه یکی یکی میشدن داماد لرستان و داماد کجا و داماد امام کاظم و خلاصه. یعنی ببینید، پس یه بار اول صدر اسلام اهل البیت رو تخریب کرده، ائمه ما مخصوصا صادقین برگردوندن، یه مشکل دیگری به وجود اومد، اونم تو اون شرایطی بود که خطر سوء استفاده بود. در این شرایط امام رضا صلوات الله علیه این تقدس رو به سقفش رسوندن. کجا؟ در نیشابور وقتی ادعای رسمی امامت کردن. قدیر دوم، بیدید که امام رضا صلوات الله علیه، آقا در مسئله قدیر تقریبا از همه ائمه ما بیشتر فعالیت کرده. رسوم قدیری از امام رضاست، اینی که چون یه بستیدی پیدا کردن، چون ولیعهد شده بودن دیگه بگیر ببند نبود دیگه، ولیعهدی که نمیتونستن بندازن زندان، لذا امام رضا صلوات الله علیه روز قدیر اطعام میکردن، هدیه میدادن، لباس نو به تن میکردن. بسیاری از رسوم قدیری از امام رضا رسید. قدیر دوم هم خود امام رضا انجام دادن، در نیشابور رسما فرمودن به شروط ها و انه. این ادعای رسمی امامت به تاق کوبیدین عظمت رو. مردمی که اومده بودن پیش امام رضا، مخاطب امام رضا سلام الله علیه بود در نیشابور، که آقا تو که پسر پیغمبری، تو که مستقیم حکم صادر میکنی، یه روایت از اون سلسله آبائت بگو ما تبرکن بنویسیم تو کتابمون. بارها بنده عرض کردم بعضی از اون کسایی که اونجا حاضر بودن که امام رضا اون روایت رو فرمون، 300,000 روایت با سند حفظ بودن. اینا حدیث ندیده نبودن، اینا اومده بودن از اون پسر پیغمبر مقدس حدیث بشنون. یعنی حدیث موضوعیت نداشت، این سلسله سند موضوعیت داشت. لذا امام رضا هم سلسله تو ذهبی فرمود، یعنی از افراد اهل البیت یکی پس از دیگه روایت فرمود. اونا اصلا دنبال محتوای نبودن، گفتن تبرکن یه حدیث از آبائت بگو ما اینو کاغذ بنویسیم تو قبرمون بذاریم. کمون که احمد حنبل گفت این سند رو تو گوش مجنون بخونی، تو گوش عرض کنم خدمت شما سرعی بخون، اون یکی گفت اینا حالشون جا میاد، شفا بخشه. یعنی احمد حنبل معاویه دوست میگه یا من اسمه دوا اسامی اهل البیت. این چقدر فهم فرق کرده، توجه کردید؟ این شرایط که اتفاق افتاد، امام رضا سلام الله علیه رسما ادعا امامت کردن، یه پرده های از تقیه کنار رفت. پرده هایی که از تقیه کنار رفت، ائمه بعد از امام رضا رسما خودشون رو امام معرفی میکردن، لذا برخورد حکومت با اینا متفاوت شد، برخورد اهل سنت هم متفاوت شد. امام صادق علیه السلام حتی اگر حدیث مستقیم از پیغمبر نقل میکرد بدون سلسله سند، ادعای رسمی اسمت نمیکرد. توجه کردین؟ ادعای اینی که رسمن بیان کنه حکومت طاغوته نمیفرمود. لذا از امام صادق بیشتر نقله، گرچه امام صادق هم بایکوت شده در منابعشون، ولی امام صادق شما مراجعه کنید در کتب اهل سنت به عنوان یه عالم میشناسن. اما بری سراغ کتب آیون ببینی امام جواد یا امام هادی کیه، حتی در وساقت امام منقلت دارم. من برای اینکه بحث اینجا نگه دارم از یه فردی که خودش ظاهر امام رضاست، امام رضا دوسته از این اهل سنت، به شما یه روایت، یه اظهار نظر عرض میکنم شما ببینید. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
یه شخصی داریم در اهل سنت به اسم ابن حبان، 270 و چند به دنیا اومده، این خیلی نزدیکه به زمان ائمه، 354 هم مرده. این آقا نزدیک به 167 جلد کتاب داره و امروز هم بعد از 1000 و نزدیک 100 سال از مرگش، امروز دو تا کتاب مهم رجالی او در شناخت و پذیرش یا رد احادیث نزد اهل سنت هنوزم هست. یه از ثقات داره، یعنی راویان ثقه، یه مجروحین داره، یعنی راویانی که راستگو نیستن. خب هنوزم منابع، یعنی شما کتب مثلا فقهی امروز عربستان یا مصر رو نگاه کنید میبینیم میگن فلان روایت رو قبول داریم چون ابن حبان گفته فلان راوی ثقه است، قبول نداریم چون ابن حبان گفته فلان راوی دروغگو. هنوزم یعنی میخوام بگم طرف مدرک، حرفش سند. هنوز اسم امام رضا رو میبره در کتاب الضعفا مینویسه اول، یعنی کسانی که روایتشون قبول نیست. بعد ببینید چی میگه. اینو که میخوام محضرتون عرض کنم، اگه این توضیحات نمیدادم قبول کنید قابل فهم نبود این جمله. میگه نفر 674 می که راستگو نیست معاذالله علی ابن موسر رضا. چرا؟ یروی عن ابیه العجائب، یه چیزای عجیب غریب اینا میگه. این چیزای عجیب غریب چیه؟ من سعی کردم توضیح بدم. این جریان مونگه اینا مستقیم با خدا ارتباط دارن. بحثش راویه دیگه، روات داره بحث. راوی کیه؟ شما این جلسه میری بیرون میگن اون جلسه چی بود، این فلان اینجوری گفت. راوی مثل ضبط صوت میمونه دیگه، اون ضبط صوت نبود، یه نفر نقل کرده، یکم از اون نقل کرده، یکم از اون نقل کرده یا نوشته. این در حد خاک داره بحث میکنه. راوی علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه مثل در اون حدیث سلسلت و زهب میفرماد چی؟ شرط ورود به حسن حسین توحید منم، یعنی توحیدتونم خراب میشه اگه منو قبول نداشته باشین. خب برای این آدم عجیبه دیگه این حرف، اصلا حزم نمیتونه بکنه. بنده مرز کردم عده خود امام صادق رو هم رها کردن. منتهی اتفاقی افتاد، اونم این بود که حضرت رضا وقتی تشریف بردن در مرو، مأمون میخواست با امام رضا درگیر بشه، هی جلسات مناظره و بحث علمی را میداخت، امامو شکست بده. امام اونجا بحث علمی میکرد شهره تر میشد. لذا خود امام رضا سلام الله علیه که در نیشابور همچین قدیر دومی ایجاد کرد، خودش نزد اهل سنت تخریب نشده. چرا تخریب نشده؟ چون فرصت کرد از خودش اعاده حیثیت کنه از نظر اونا. صابئین و کفار و یهود و نصارا می اومدن بحث میکردن جلو مأمون، امام رضا شکستشون میداد. این شکست یهود و نصارا پیروزی اسلام بود دیگه، نه تشیع. که درسته، لذا امام رضا اعاده حیثیت شد از نظر اونها. بعد این ابن حبان رفت مشهد، اینم عرض کنم که بگم آقا این مجربه، رفت سر قبر علی ابن موسر رضا، همین آدمی که امام رضا رو میگه چی آقا؟ یه امام رضا معاذالله ثقه نیست. ببینید چی میگه. میگه علی ابن، یه تو کتاب ثقات یعنی راستگویان، باز اسم امام رضا رو تو جلد 8 می نویسه، میگه علی ابن موسر رضا، و حالا ربطش به امام جواد هم آخرش معلوم میشه، و هو علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابو الحسن من سادات اهل البیت و اغلائهم، از سادات اهل بیت و از اغلای اوناست. خب چی شد کار به اینجا رسید؟ من یه دو خط و جا میندازم که بعد توضیح بدم. میگه ما علی ابن موسی رضا به توس من شربتن سقاه و ایاه المأمون، سم داد بهش مأمون، فمات من ساعته. این سم طوری بود که به زودی امام رو به شهادت رسون. قبرهو به سناباد، میگه در سناباد اونجایی که نزدیک هارون الرشیده دفن شد حضرت. قد زرتهو مرارن کثیره، همونی که امام رضا رو تخریب کرد، میگه خودم بارها قد زرتو، همون آدمو، قد زرتو مرارن کثیره، بارها رفتم به زیارتش. و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، هر وقت در توس گره به کارم میافتاد، فزرتو قبر علی ابن موسی رضا، میرفتم به زیارت قبر علی ابن موسی رضا، کسی که امام رضا رو راسکو نمیدونه و میبینید که به امام جواد جسارت میکنه ها، به اندازه فهم بیچاره خودش، ولی این یکی رو تجربه کرده. هر وقت گرفتار میشه میرفتم سراغ قبر علی ابن موسی رضا. صلوات الله علی جده و علی، صلوات خدا بر جدش رسول خدا و بر او. و دعوت الله ازالتها، دعا میکردم خدا این مشکل منو برطرف کنه کنار قبر علی ابن موسی رضا. و هیچ وقت این کارو نکردم الا از تجیب علی، بلا فاصله خدا به حرمت علی ابن موسی رضا مستجاب میکرد. و زالت عنی تلک الشده، مشکلمو برطرف میکرد. حالا دقت کنید، هاذا شیئون، میگه آی خواننده، هاذا شیئون قد جربته مرارن، میگه فکر نکن دارم یه چیزی میگم از کسی شنیدم، خودم تجربه کردم بارها. هاذا شیئون قد جربته مرارن، بارها خودم یقینا تجربه کردم. فوجدته کذالک، و هر دفعه اینجوری رسیدم. اما تن الله علی محبت المصطفی، خدا ما رو با محبت رسول خدا و اهل بیتی صلی الله علیه و علیهم اجمعین بمیراند، خدا ما رو با محبت رسول خدا و اهل بیتش بمیراند. توجه کردین؟ حالا نگاه کنین، این آدم قبلا گفتود امام رضا راستگو نیست، روایات عجیب غریب نقل میکنه. فرصتی پیدا میشه برای اینکه بره قبل علی ابن موسی رضا صلی الله علیه زیارت کنه و مشکلاتش حل میشه، مثل همجوری که شبیه همین دقیقا ارمنیا و از دباس رفیق شد. هر کدوم به تش دراری میبینین یکی یه جایی گیر کرده، از همه جا ناامید شده، به هر دکتری بگی سر زده. یکیشونو خودم دیدم، خودم از دو لبش شنیدم که میگفت خارج رفتیم نشد، اروپا رفتیم نشد، از سر ناچاری گفتیم ببینیم این باول هوایج این ایرانی ها این شیعه ها چی میگن، و جواب داد. و چون جواب داد دیگه ما اینجا میاییم. حالا میخواد حل کنه، میگه خب اگر قرار بود امام رضا معاذالله کذاب باشه، معاذالله، که این چه قبریه که محل استجابت دعاست. نگاه کنید چی میگه، میگه که او از منسادات اهل البیت و اغلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم، رئیس همه بنی هاشم و اهل بیت. اول من توضیح دادم خلیفه دوم سعی کرد اهل بیت رو زیاد کنه، میگه اهل بیت اگر زیاد هم باشن، بنی هاشم نسلشون زیاد باشن، رئیسشون ایشونه، این فرق داره با بقیه. بعد میگه که یجب ان یعتبر حدیثو، باید حدیثش معتبر شناخته بشه. کی؟ اذا روا عنه غیر اولادهی و شیعته، وقتی غیر از بچه هاش و شیعیانش نقل کنن، خودش رو دست نداره. من قبلا یه جا گفته بودم امام رضا مشکل داره، این روایات تقصیر شیعیان و صراحتا میگه فرزندانش، یعنی اشکالات اون روایات که نتونه سر کنه گردن امام جواد میندازه. همین آدم. این آدم که میاد تو کتابش اینطور از امام رضا صلوات الله علیه تجلیل میکنه، معلومه عناد نداره. برای چی این مثالو برای شما زدم؟ برای اینکه بگم یه شرایطی اتفاق افتاد که امام جواد صلوات الله علیه نمیشناختن. نمونه بارزش همینه، کسی که نظرش نسبت امام رضا عوض میشه، میگه سر قبرش رفتم نتیجه گرفتم روایات امام رضا یه چیزای عجیب غریبیه، اینو بچه هاش بهش دروغ بستن معاذالله. این چی آقا؟ اینو انشالله فردا ادامه میده. وقتی رسمن امام معصوم ادعای امامت کنه که یکی از نکات ادعای امامتش طاغوت بودن حاکمیته، اون حاکمیت بیکار نمیشینه، شروع به تخریب میکنه. لذا امام جواد صلوات الله علیه دوچار چم غربت شد. یکی اینی که چون از مادر بزرگوارش به ظاهر کنیزی بود که البته اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی اون مردم نمیفهمیدن چهره مبارکش با حضرت رضا صلوات الله علیه یکم متفاوت بود، اینو بهش میپرداز. در شرایطی به امامت رسید که شیعیان برای امامشون همچه تقدسی قائل بودن، نه مثل زمان امیرالمومنین و بنی امیه. اهل سنت هم نسبت به ائمه میگفتن اینا کسانی که مستقیم قال الله میگن و اینا رو متهم حساب میکرد. تو این شرایط یه آقایی در حدود 7-8 سالگی امامت رسیده، لذا خیلی مشکله. شما ببینید چطور باید کارو پیش ببره حضرت در شرایطی هم که مأمون تسلط دراله عرض میکنه. این مقدمه بود که انشالله دو شب آینده میخوایم راجع به حضرت صحبت کنیم، ببینیم تو چه شرایطی حضرت امامتشون شروع شد. در شرایط امامت حضرت شروع شد که حتی شیعیان فهم امامت در کودکی نداشتن، وای به حال اهل سنت که میبینید. بس هم باشه امشه. یکی از مظلومیت های از جواد اینه که نقل از ایشون بسیار کمه، چون کتب تاریخ عمدش از اهل سنت رسیده، سعی کردن از ایشون اسم حتی نبرن. یعنی اگر راجع به امام رضا صلوات الله علیه این ابن حبان یه جا میگه ضعیف، یه جا میگه ثقه، در مورد امام جواد اصلا نقل نمی کنه، حتی محدث حساب نمی کنه که بخواد توثیق کنه یا بگه ثقه است یا بگه ضعیف معاذل، یعنی بایکوت کامل. لذا راجع به شهادت ایشون هیچی تقریبا نیست. از شیعیان ارتباطش جدا از حضرت، در یه خانه مجللی که مأمون اون رو قرار داده و بعدم بعد از مأمون هم اونجا حضرت رو نگهداری میکنن. حضرت در مثلا فرض کنید شهرک کاخهای حکومتی در بغداد زندگی میکنه، شیعیان نمیتونن با ایشون ارتباط داشته باشن. یه جورایی شبیه اون وقتی که امام رفتن مثلا بلا تشبیه نجف، شیعیان به این راحتی نمیتونستن با ایشون ارتباطی از جاهای دیگه. منتها امام رضا صلوات الله علیه یه نقلی هست که من اینو به عنوان ختام عرضم بیان کنم، اون اینه که حضرت رو خب وقتی امام رضا رو بردن به مرو، به مشهد فعلی و اطرافش، خدام امام رضا رو گاهی بیرون می بردن. نامه ای از حضرت رسیده که در بهار جلد 52 صفحه جلد 50 صفحه 102 که حضرت به فرزندشون نامه نوشتن که شنیدم تو رو وقتی از خانه میخوان بیرون ببرن از در پشتی میبرن. بعضی از عموهای چون دوست ندارن عظمت تو رو ببینن، اینا بخل دارن، از در پشتی نه، از در اصلی برو. هیچ وقت جیبت خالی از کیسه نباش، کمتر از 25 دینار تو کیسه نگذار، هر کس اومد مقابله دست خالی ردش نه. این جود دستور و وصیت امام رضا سلام الله علیه و حضرت هم چنین کردند. مظهر اسم جواد حضرت حق. خدا شاهده والله العظیم خودم فقط به خاطر اینکه توسل کنم به نور چشم حضرت رضا خدمت شما رسیدم. هر کسی گرفتاره به ما یه لطفی کردن، خدا خیر بده به اون کسی که به ذهنش افتاد ما دو سه شب محضر امام جواد باشه. مورد عنایت خاص امام رضاست. ما هیچ کاری نکردیم، همین که اسممون نوشتن در عزای پسر امام رضا دور هم جمع شدیم، امید داریم به ما نظر کنه امام رضا. رضا من یه جمله میخونم شما رو به فیض میرسونه، ادامه میدم فرمایش آقای چینی رو. اینطوری فرمودن که اون لحظات آخر حضرت خودشون رو به بالین علی ابن موسی رضا رسوندن. یا آقازاده خردسالی در قربت سر پدر رو به آغوش گرفت. اونقدر امام جواد سلام الله علیه آقا غریبه که برای ما که بحث تاریخ باید بکنیم زیاد از خودش نمیتونیم حرف بزنیم، ولی پدرش سنت کرد، فرمود به ریان ابن شبیب که اگر یه وقت خواستی دوره هم جمع بشید بدید از جد ما بگید، منم میبرم شما رو اونجا. وقتی خواست ودا کنه ابا عبدالله الحسین دخترش نمیگذاش بره. گفت بابا جان اینجا 30,000 نامه. اونایی که این جنایات داعشی ها رو دیدن میفهمن ناموس خدا میگه 30,000 مرد نامرد. ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون. ابو عبدالله فرمودن که لو ترک القتال لنام، دخترم دیگه ما رو اینجا نگهمون داشتن. وقتی ناامید شد از این که بابا رو از دست نده شروع کرد گریه کردن. انشاءالله دخترهای مدافع حرم، شهدای مدافع حرم خدا عزت بده. تا اشکش جاری شد ابو عبدالله فرمود لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرت مادام من روح فی جثمانی، تا من زندم اینجوری مثل یتیما جلوم گریه نکن. فَإِذَا مَضَيْتُ أَنْتَ أَوْلَى بِالَّتِي تَأْتِينَهُ يَا خَيْرَةَ النِّسْوَانِ. سکینه جان ازت توقعی دارم، اون لحظه‌ای که داشتم از دنیا می‌رفتم اگر تونستی بالینم بیام. سکینه خاتون میگه من به همراه عمم به قتلگاه رفتم. بابایی که لحظات پیش با ما ودا کرد هر چه گشتیم پیدا نکرد، آثار شناسایی ندیدی. عمم کنار یه بدن پاره پاره نشست، من هم نشستم. تا نشستیم شروع کنیم به گریه کردن، عمم دست رو سرش گذاشت. فجاعت عدتون من الاعراب یه عرب وحشی اومدن، فجاعت عدتون من الاعراب فجر روحا عن کشیدن ما رو